در خط خبرها اعتراض دیگر باره ساکنان در نزده حکومت کولو، تولید رکوردی برق و بحث ببرقی در تاجیکستان، تظاهرات ضد آزار جنسی زنان در آستانه. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 31 ژانویه است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در برخیه همدردی که به شهباز شریف سروزیر پاکستان ارسال کرد، عمل تروریستی در یکی از مسجدهای شهر پیشاور این کشور را محکوم کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در برخیه خود این عمل تروریستی را محکوم کرده و به نزدیکان و پیوندان فرسودگان و تمام مردم پاکستان همدردی و تسلیت عمیقش را بیان کرده است. در یک حمله مرگ طلبانه در مسجد در پیشاور پاکستان کمش 59 کس کشته و 157 نفر زخمی شدند. حادثه روز 30 ژانویه هنگام نماز پیشین روی داد. اکثر کشته شده ها افسران پلیس هستند. طالبان پاکستان که به نام تحریک طالبان معروف است، مسئولیت حمله را برداشت گرفت. شهیدان عینی به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اول نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. نزدیک به 100 ساکن کولو با طلب تحقیق عادلانه مرگ عبدالقاهر رازیقف روز 30 ژانویه در نزد بنای حکومت شهر جمع شدند. عبدالقاهر رازیقف شب دوم به 30 ژانویه از سوی ماموران ملیسه دستگیر و در شرایط مرموز جان باخت. مقامات در ابتدا و در پیوند به مرگ او 3 ملیسه را بازداشت کرده، ولی تنها نسبت به 1 نفر پرونده گشودند. اعتراضگران روز دوشنبه طلب کردند 2 ملیسه دیگری که در مرگ عبدالقاهر رازیقف گمان بر بودند نیز بازداشت شوند. دولت رازیقف برادری عبدالقاهر رازیقف روز 30 ژانویه به رادیو آزادی گفت با آنها بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب صحبت کرد. در حکومت شهر کولوب آمدن گروهی از ساکنان را تصدیق کردند، اما جزئیات ندادند. بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. یکی از نزدیکان عبدالقاهر رازیقف که نخواست نامش ذکر شود گفت نماینده اداره امنیت و شعبه کارهای داخلی کولوب نیز با آنها صحبت کردند. آنها اجازه ندادند که عکس و نوار برداشته شود. ده ها ساکن کلوب روز 3 ژانویه در نزد سردخانه یا مرگ کلوب جمع شده بودند. آنها طلب کردند که تا ملیسه های گمان بر بازداشت نشوند از نزد سردخانه دور نمی شوند. آن شام مقامات 3 ملیسه دستبسته را به نزدیکان جوان نشان دادند و آنها جسد را گرفته بردند. بینندگان عزیز، اکثر شما زیر برنامه های ما از محدودیت برق خبر می دهید و یا برخی از بی برقی هم شکایت می کنید. چون این شکایت ها از تمام ناحیه های تاجیکستان صدا می دهند. هنگام نشست خبری روز 3 ژانویه دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان به خبرنگاران گفت سال گذشته زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شد که بلندترین نشان دهنده است. اما وزیر مشخصا نگفت که پس چرا تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. وزیر انرژی تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبود برق در کشور گفت با وسیع شدن اقتصاد کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد شده است. با وجود آن که مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت را در انتقال برق اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همان شبانه از نیروی برق محرومند. سردی های زمستان سبب شدند که قهرمان گزارش محمود جان رحمت‌زاده از تحصیل دور ماند. اولمبی نعیموا معلول است و در صف سوم یکی از مکتب های میونه ناحیه مومن‌آباد میخواند. از سبب یخ بستن راهها نمیتواند به درس رود.
ملیکه و آمینه هر روز به نزدی اولمبی می آید. آنها هم درسند. در صنف سوم و در یک مکتب میونه ناحیه مومن آباد می خوانند. اولمبی محیوب است. به سبب یخ بستن راه ها و درس رفتن نمی تواند. از آغاز تحصیل بیش از 1 هفته گذشت. ملیکه و آمینه درس ها را با اولمبی تکرار می کنند تا او از دیگران عقب نماند.
خیلی درس بخواه بخوام نهی ای طلبم و نهی درسم رو زیم آینده دکتور اپیرسون سیونی.
ملیکه و آمینه در روزهای ببرفی اولمبی را با نوبت به مکتب میبرند. میگویند اگر روز همدرسی خود رو نبینند احساسی آرامی ندارند.
اگر نرو مکتب پیشش میگیم که من نویسیم قطعش ویز با خونگی رو با قدر بزن میکنیم من میره خونم.
خانواده اولمبی در سه ماهگی او آگاه شده اند که پایش نقص دارد. معالجه را از آن وقت شروع کرده اند. مادرش میگوید طبیبان راه نگشتن اولمبی را به مشکلی معینه سر ربط داده اند. در دو سالگی یک جراحی را پشتی سر کرده است. پیوندان امید دارند او را در خارج تبابت کنند.
طبیبان خودمان یکم گم نزدن نکی ما یافتیم دکتری که نشان دادیم مثال چیزای تماگرافی امیره گفتن که بیارین ما مثال دایجه میکنیم تبابت میشه و تبابت شونده ما هم مبلغ نتونستیم به دست آورده که دخترچمونه ببریم.
بینندگان عزیز شکل پوره این گزارش رو میتوانید در سامونه رادیو زودی و شبکه های اجتماعی پیدا کنید. کذبه کودزایف طبیب شکسته بند یا ارتپدی معروف روس باز یک طفل دیگر تاجیک را تبابت کرده است. اسیتیا نیوز در این باره خبر داده نوشته است که پایهای کودک 9 ساله تاجیکی از او یوسیر نام برده می شود نقص مادرزادی داشتند و یک پایش از پای دیگر کوتاه‌تر بوده دویومش به تدریج کج شده بود. از این سبب کودک راه گشتن نمی توانسته است. به نوشته سمونا این کودک را در تاجیکستان و هندوستان تشخیص و تبابت کردند اما نتیجه نداده است و والدان تصمیم گرفتند که به این دختر مراجعه کنند. کذبه کودزایف در یک مصاحبه با اسیتیا نیوز گفته است که جراحی علت‌ها را برطرف کرده است اما برای پوره شفا یافتن کودک هنوز راه طولانی در پیش است. نام کذبه کودزایف در رسانه‌های تاجیکی بعدی آن پیدا گشت که او توانست یک نورسی 13 ساله را که با دست و زانوهایش در روی زمین حرکت می‌کرد یا با قبل چرغاو می‌رفت با پای راست ماند. سرنوشت این ساکنی ناحیه رودکی بعد راه یافتن یک نوارش در اینترنت با کلی دیگر شد. این نوارا کذبه کودزایف دیده به این دختر مدد کرده بود. یک گروه از ساکنان قزاقستان 30 ژانویه در شهر استونا با اجازت مقامات ضد آزار و اذیت جنسی زنان تظاهرات برگزار کردند. تجمعگران از مقامات قزاقستان طلب کردند که مفهوم آزار جنسی به قانونگذاری آن کشور شامل و برای آن جوابگری جنایی پیش بینی کرده شود. تظاهرات در توقفگاه نزد بنای سیرک استانا برگزار شده در آن حدود 50 نفر اساساً دختران اشتراک کردند. اشتراکداران در دست شعارهایی را به طلبی رعایت حقوق زنان، سخت‌تر کردن جزا برای آزار و خشونت جنسی داشتند. در قزاقستان سال 2009 قانون درباره خشونت خانوادگی، معیشی قبول و چندین بار به آن تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی برای امروز را فرا گرفته است.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 ژانویه سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ژانویه سال 2011 بعد یک و نیم سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه های تعلیمی مکتب های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام دین اکثر ساکنان تاجیکستان در مکتب های دولتی بود.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. دوام روز همکارانی ما به شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنند. با ما باشید. خدا نگهبانتان.
خواهیز این سو قیمت بکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با آن دو رو.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد بیرون
www.azadi.org.
سلام. خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شماره کشته شده های حمله مرگباری روزی دوشنبه در مسجد در شهر پیشاور پاکستان به 88 نفر رسید. اکثر قربانیان کارمندان پلیس می باشند. محمد آسیم، سخنگوی بیمارستان مرکز پیشاور، روزی 31 ینور به رسانه ها گفته است شب گذشته جسدهای بیشتر از زیر آوارها بیرون کشیده شدند و در نتیجه شماره تلفات افزود. او اضافه کرد که بنابر فرو رفتن سقف مسجد احتمال آمار قربانیان بیشتر شود. شمار زخمی ها در بعضی گزارش های 150 تن گفته شده است. همزمان به این مقامات ولایت خیبر پختونخوا روزی 31 ینور را به یادبود قربانیان این حادثه ماتمی عمومی اعلان کردند. یک فرمانده طالبانی پاکستانی با نام سربکف محمد ادعا کرده است که حمله سوی آنها صورت گرفته است. چند ساعت پس از آن محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبانی پاکستان، این ادعا را رد کرد. زیاده از 10 کیلومتر راهی جماعتی واروخی شهری اسفره را که در سرحد با قرقیزستان جایگیر است بازسازی کردند. بهادر بهاودین‌زاده، رئیس شهر اسفره، روزی 31 ینور گفت شرایط بنگاه‌های طبی در واروخ و جماعت چهارکهرانیز بهتر کردند. راهسازی در حدود واروخ بارها جنجال را میان ساکنان نزدیک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به بار آورده است. مناقشه آخرین در منطقه که از 14 تا 17 سپتامبر سال 2022 جریان داشت باعث به کشته و زخمی شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. ده ها منزل ساکنان دو جانب مرز نیز ویران شد. دادگاه قرقلپاکستان در ازبکستان روزی 31 ینور حکم 22 نفر را در پیوند به حادثه های نقص اعلان کرد. دولت مراد تاجی مرادوف متهم اساسی این قضیه 16 سال زندانی گردید. او را به توطئه با هدف غصب قدرت یا برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی ازبکستان، غارت، قانونی گردانی درآمدهای غیرقانونی، تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی گناهکار کردند. پیشتر دادستان برای او 18 سال زندان طلب کرده بود. اجرای جزا از 5 ایولی سال 2022 حساب کرده خواهد شد. و جز این، دولت مراد تاج مرادوف با پرداخت جبران ضرر مادی به مبلغ بیشتر از 20 هزار دلار وظیفه دار شده است. چند عیبدار شونده دیگر در دایره پرونده مذکور حکم محدودیت از آزادی گرفتند. اعتراض در قرقلپاکستان بعد از آن شروع شد که طرح نوی کنستیتوسیای ازبکستان نشر گردید. در طرح نو مقام قرقلپاکستان همچون جمهوری مستقل بیکار و از آن حق خارج شدن از هیئت ازبکستان محروم گردید. به اطلاع مقامات ازبکستان در حادثه های شهر نقص قرقلپاکستان روزهای 1 و 2 ایولی سال 2022 21 کس کشته، 243 تن دیگر مجروح شدند. بیشتر از 500 کس بازداشت شده بود. گروهی از دختران افغانستانی برای تحصیل در دانشگاه با آسیای مرکزی آمدند. تحصیل دختران را اتحادی اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند. بعد از آنکه حکومت طالبان تحصیل دختران را در دانشگاه افغانستان منع کرد، اتحادی اروپا طرحی را روی دست گرفت که به دختران افغانستانی امکان تحصیل را در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌دهد. به اطلاع مسئولان طرح، بیش از 100 دختر افغانستانی با دریافت بورسیه 5 ساله وارد کشورهای قبول کننده شده و آماده تحصیل هستند. در مرحله اول به 50 دختر افغانستانی در قزاقستان و ازبکستان بورسیه داده شده است. این دختران در سال 2025 تحصیلشان را به پایان می‌رسانند. در مرحله دومی طرح به 105 دختر افغانستانی بورسیه داده شده است. برای تحصیل دختران اتحادی اروپا 5.5 میلیون دلار جدا کرده است. یک گروه از ساکنان قزاقستان 30 ینور در شهر استانا با اجازت مقامات ضد آزار و اذیت جنسی زنان تظاهرات کردند. تجمعگران از مقامات قزاقستان طلب کردند که مفهوم آزار جنسی به قانونگذاری این کشور شامل و برای آن جوابگری جنایی پیش بینی کرده شود. تظاهرات در توقفگاهی نزدی بینای سیرک آستانه برگزار شده، در آن حدود 50 نفر اساسا دختران اشتراک کردند. اشتراکداران در دست شعارهای با طلب رعایت حقوق زنان، سخت‌تر کردن جزا برای آزار و خشونت جنسی داشتند. در قزاقستان سال 2009 قانون درباره خشونت خانوادگی معیشی قبول و چندین بار با آن تغییر و اضافه ها وارد کرده شده است. وزارت کار، تامین اجتماعی و مهاجرت قرغیزستان خبر داده که سال روان 2000 شهروند این کشور برای کار به بریتانیا فرستاده خواهد شد. خدمات مطبوعاتی وزارت اطلاع داده است که نمایندگان این نهاد و سفارت بریتانیا 30 ژانویه در شهر بیشکک سازشنامه‌ای را در این زمینه امضا کردند. بنا به معلومات اخیر، در حال حاضر حدود 1,200,000 شهروند قرغیزستان در مهاجرت کاری در خارج از کشور، اساسا در روسیه قرار دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان از افشای آمار فروش برق به افغانستان خودداری کردند، در حالی که سالهای گذشته شرکت برق تاجیک معلومات درباره صادرات برق به این کشور همسایه را رسما اعلان میکرد. تحلیلگران میگویند مقامات به خاطر تنقیدهای زیاد در داخل کشور نمیخواهند معلومات درباره فروش برق به افغانستان رسانه‌ای شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب، خبرنگاران تلاش کردند جزئیات سازشنامه میان شرکت برق تاجیک و برشنای افغانستان را فهمند. سازشنامه نو میان دو شرکت روز 11 ژانویه امسال امضا شده بود. خبرنگاران از محمد عمر اسازاده، رئیس برق تاجیک، پرسیدند که امسال به افغانستان چقدر برق و با کدام نرخ فروخته می شود، ولی اسازاده از پاسخ مشخص به این سوال ها خودداری کرد.
این احتمالی میباشد، چون ما توازید دو خط انتقال برق، یک سنه با 20 کلاوی ما اینه که برق صادر رو میسازیم، چون که ده از یک قرار گذاشتیم ما توازید خط انتقال برق 20 کلاوی تمام در فاز تابستان که حجم زیاد احتمالی در برق میگرد این مقرر شده شد. اما در فاز زمستان چون که قرار گذاشتیم تا 40-45 مگاوات اینا وابسته با نیکوبداری هم تجربه در فاز کاری و اون وابسته با که تولید آب انرژی و امکان نمیدیم که ما در فاز زمستان حجم زیادی برق و جمع آخوزان سوگیم.
این در حالی است که ماه فوریه سال گذشته همین رئیس شرکت برق تاجیک حجم سالانه برق صادر شده به افغانستان را آشکار کرده بود. آن وقت محمد عمر اسازاده گفته بود
آن سازشنامه در دوام سال 2021 به پورگی با توصیب رسید، به امضا رسانده شد. این چنین برای با مقصد صادرات در سال 2022 شرطنامه نو با سازشنامه ایلاوگی در حجم زیاده از 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به امضا رسانده شد.
ولی حالا معلوم نیست که چرا امسال مقامات نمیخواهند حجم برق صادر می شده و مبلغ آن را افشا کنند. محمد عمر اسازاده همچنین نگفت که امسال برق تاجیکستان با کدام نرخ به افغانستان فروخته می شود. سال گذشته نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده بود. خبرنگار رادیوی آزادی در جریان نشست خبری از دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب پرسید که آیا آمار فروش برق به افغانستان مخفی شده است. وزیر سرش این معلومات را رد کرد، ولی در یک وقت از افشای آن خودداری نمود. در مسئله صادرات برق مقامات تنها همین نکته را گفتند که سال گذشته تاجیکستان به خارج زیاده از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق انتقال داده است. این آمار در قیاس به سال 2021 118.4 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح از شرکت افغانستانی برشنا تا این دم به نتیجه بود. معلوم نیست که این شرکت افغانستانی و کارشریک تاجیکشان برق تاجیک چرا حاضر نیستند درباره حجم برق انتقال می شده و نرخ آن صحبت کنند. سوال دیگری که مقامات با پاسخ نمیدهند قرض شرکت برشنا از استفاده برق است. باری اخیر ماه اوگوست سال گذشته شرکت برق تاجیک اعلان کرد که کارشریک افغانستانیش از استفاده برق 28 میلیون دلار قرض دار است. اما روز 3 ژانویه محمد عمر اسازاده، رئیس برق تاجیک، نگفت که دوام نیم سال اخیر شرکت برشنا چقدر قرضش را پرداخته است. اسازاده تنها گفت شرکت برشنا یک قسم قرضش را پرداخت کرده است.
هر کسی مبلغی که از قرضداری سالای پیش به ما بود، تا ها کسیم قرضداری وجود دارد.
اظهارات دیگری بحث برانگیز که روز 3 ژانویه از زبان رئیس شرکت برق تاجیک صدا داد، فروش برق به ازبکستان بود. محمد عمر اسدزاده در نشست خبری وزارت انرژتیکا گفت با ازبکستان تنها در فصل تابستان برق صادر کرده می شود، اما یک هفته پیش شبکه‌های انتقال برق ازبکستان خبر داده بود که واردات برق را از تاجیکستان زیاد کرده است. مقامات در حال از افشای آمار فروش برق و مبلغ آن خودداری می کنند که در داخل کشور مردم با محدودیت برق می گیرند. تحلیلگران می گویند به خاطر تنقیدها در داخل کشور مقامات از دادن بعضی معلومات خودداری می کنند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تاجیکستان به یکی از کشورهای اصلی صادرکننده برق در منطقه تبدیل شده است، ولی مقامات نمیخواهند مردم در این باره زیاد بدانند.
بارها مقامات تاجیکستان اعلام کرده بود که ما وقتی که نیروی برق زیاد میکنیم، مثلا فلان نیرو میسوزیم، دیگر شم میسوزیم، دیگر مردم ما همیشه صاحب برق میشن و ما مثلا مردم از زمستان و تابستان تامین میکنیم. ولی وقتی آخر دیدن که یکونه راه پول کار کردن یا پول یافتن همین فروش نیروی برق است. به همین خاطر نمیگم که ما اینقدر زیاد فروختیم، اینقدر فروختیم. به همین خاطر مردم در ناحیه ها، در دهات، اصلا در روستاهای تاجیکستان نیروی برق نیست.
صادرات برق به خارجه در تاجیکستان همیشه یک موضوع بحث برانگیز بود. برخی ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با برق تامین شوند. مقامات بارها گفتند برق زیادتی را به خارجه می فروشند. اظهاراتی که شبهه و گمان های زیاد را به دنبال دارد.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرت دیار نازنین علم شود.
مسئولان خدمات علاقه اعتراف کردند که سطح صفت اینترنت در تاجیکستان سست است. در گذشته برعکس این را میگفتند. اعترافی آنها پس از یک انتخاب رئیس جمهور صدا داد، اما مشتریان و متخصصان به تغییرات جدی باور ندارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. بیک سبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان که با اظهارات بحث‌برانگیزش معروف است در نشست خبری نبود. معاونش گفت برای حل مشکل اینترنت به ناحیه مرغابی ولایت بدخشان رفته است. الهام جان عطایف افزود برای بررسی نرخ و سرعت اینترنت یک ستاد هم تاسیس دادند.
ما همین شب و روز متخصصان سای علاقه برقی، متخصصان شرکت های موبیلی، پیش از همه موبیلی وظیفه دارند که شماره مجموعی از گوهای بازوی، یعنی که پایگاه های بازوی که مشتری شهروان رو با سیستم های اینترنت موبیلی پیوست میکنن هر چیز زیاد کنیم.
هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان از خدمات علاقه طلب کرد که منطقه ها و مخصوصا ناحیه های دوردست رو با اینترنت سرعتش بلند تامین کنند. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی خوش پذیرفتند. کارشناس امانی اسرار میگوید رئیس جمهور بیشتر از آن نگران بود که جهانگردان با کشورهایی میروند که سرعت اینترنت بالاست، نه آزادی اینترنت. شاید پس از شکایت خارجیان به این مساله رو آورد، وگرنه سرعت اینترنت چند سال باز بد است و مردم هر روز مینویسند. در ماه دکمبر سال گذشته نیز برای پایین آوردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت در تاجیکستان دستور شده بود، اما ظاهرا مشکل مانده است. مسئولان خدمات علاقه این دفعه نیز وعده دادند که برای بالا بردن سرعت اینترنت و پایین آوردن نرخ آن کوشش دارند، ولی زمانی مشخصی آن را نگفتند.
درباره نرخ و نوای اینترنت کارهای هم اقتصادی هم سیاسی هم تکنولوژی با خدمات ها با کارمندان مقامات های مربوطه کشور برام مونده شده است.
نگرانی از نرخ بالا و صفت پایین اینترنت در تاجیکستان بارها از زبانی ساکنان و کارشناسان صدا داده است. مشتریان اینترنت در تاجیکستان به تغییر یافتن وضع چندان باور ندارند. برخی میگویند پس از انتخاب پرزیدنت احتمال دیگرگونی شود، ولی این به آن وابستگی دارد که مقامات دخلدار تا کجا مساله را جدی میگیرند. در عموم همه به ضرورت آن تاکید میکنند. مطرب توجیزاده روزنامه‌نگار تاجی گفت
از در عصر 21 زندگی میکنیم با اینترنت. بدون اینترنت ما تصور کردن نمیتونیم. برای ما معلومات ها مهم است و ما کسبی ما بسیار همین چیز رو با طلب میکند که اینترنت به ما خیلی ضرور است.
بازار اینترنت در سال 2018 از زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکوم یک اداره تحت نظارت خدمات علاقه است. پیشتر شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارج اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه آنها وظیفه دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکوم بخرند. طبق اطلاعی رسمی تعداد مشتریان اینترنت در تاجیکستان به 4.3 میلیون نفر میرسد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روز 31 ژانویه گزارش نوی سازمان شفافیت بین الملل نشر شد که میگوید در تاجیکستان فساد رسم شده است. در این باره من میرزا نبی خالقزاد گزارش میدم. التنای میرزابیکوا مشاور منطقوی اوید به آسیای مرکزی و اروپای شرقی در ترانسپرنسی اینترنشنال در صحبت با رادیو آزادی گفت در شاخص پذیرش فساد که کشورهای جهان در آن از روی معیار صد خالی رده بندی شدند تاجیکستان همگی 24 خال دارد. در شرح این بها وی گفت
اگر به شاخص فساد در تاجیکستان نگاه کنیم میبینیم که در این کشور متاسفانه هیچ پیشرفت مشاهده نمی شود. نشان دادهای تاجیکستان از نظر فساد زدگی بدتر شدند. امسال 24 خال دارد و این یک خال کمتر در قیاس با سال گذشته است. 24 خال در شاخص فساد خیلی نشان دادی پست است و بیانگری آن است که کروپسیا خصوصیت عمیق و نهادی کسب کرده است. این بیانگری تقویت خودکامگی در کشور در سالهای اخیر است. حکومت حمله به ژورنالیستان و فعالان را ادامه می‌دهد. یعنی برای ژورنالیستان مستقل و فعالان شرایط نیست که زیدی کروپسیه مبارزه برند یا کاری بیشتری دیگری انجام دهند.
ولی بنا به یک گزارش آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در 9 ماه اول سال 2022 در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کرده است. و از همه بیش این ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. با اطلاع پلات حساب تاجیکستان، در این مدت 242 کارمند دیگری دولتی برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت و جوابگری انتظامی و مادی کشیده شده، 11 منصبدار از کار رانده شده است. اما حقوقشناس مستقل بختیار نصرالله باور دارد که در قیاس با چند سال پیش در امر پیشگیری از کروپسیا در تاجیکستان در سال 2022 هیچ پیشروی مشاهده نشده است و میگوید مبارزه با فساد در سطح نشر کتابچه و ورقا یا شعارها باقی میماند، در حالی که به گفتش خود جامعه فساد زده است و در اکثر ساختارهای دولتی فساد وجود دارد.
من گمان میکنم که افسادی که جامعه تاجیکستان قریب همه مقامات های دولتی پروه فساد زده شده گید، برنامه های درستی پیشگیری کروپسیه در تاجیکستان نیست. اون برنامه هایی که هست امکانی هم نمیتید که کروپسیه فقط برای حسابات داده رو دیگر کارو میشد، لیکن عملا کروپسیه برهم داده نیست. شدت کروپسیه در تاجیکستان کم نشده است در سال 2022.
به سوال های رادیو آزادی درباره اینکه مگر حادثه های مثل به جوابگری کشیدن شفکت بابازاده وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان که در قلابی عیبدار شده بود نشانه مبارزه با کروپسیه در سطح های بالا نیست، وی گفت این مبارزه با عاقبت کروپسیه است. گفت او یعقوب حلیموف خبرنگار تحقیقگر که اخیراً وجود مبلغ‌های هنگفت ثبت نشده در سیستم نتریوس‌های تاجیکستان را تحقیق کرد، میگوید تقریباً نهادی نیست که آنجا فساد ریشه ندوانیده باشد.
بعد نشر تحقیقات ژورنالیستی درباره فسادکاری در اداره‌های نتریوس در تاجیکستان، خوانندگان زیاد زیر مواد مذکور در شبکه‌های اجتماعی نوشتند و موضوع‌های دیگری را پیشنهاد کردند. به این معنی که در فلان و فلان اداره فسادکاری هست، اداره هایی که نام بر میکردن از بخش های گوناگون بودند، مثل گمرک، اداره های عقد نکاح، میزهای شناسنامه‌دهی و غیره. این گواهی آن است که فسادکاری به چشم سر دیده می شود، به اصطلاح در کف دست قرار دارد. دوربین های نواربرداری که تقریبا در همه اداره های دولتی نصب شدند، فسادکاری ها را ثبت می کنند. فقط هوسمندی و اراده در کار است که آن را ریشه‌کن کرد.
سازمان شفافیت بین الملل در مشورتش به تاجیکستان میگوید باید در حکومت نظام اطاعت به قانون و پیشگیری از انحصار قدرت تامین شود تا که کار و صلاحیت ساختارهای سیاسی مستقل پیش رود و تقسیم قدرت رعایت شود. شفافیت بودجه دولتی و مکانیزم افشای برخورد منفعت‌ها باید تامین باشد، میگوید میرزا بیکوف. یک شرط مهم دیگر به باور او جلب خبرنگاران و فعالان در افشای حالت‌های کرپسیونی و پیشگیری از محدود شدن آزادی بیان می باشد. ضمناً سال 2022 دادگاه های تاجیکستان در مرافعه های پشت درهای بسته 7 خبرنگار مستقل را به مهلت از 7 تا 10 سال زندان محروم کردند. حامیان می گویند حد اقل 4 نفر آنها از جمله برای پیگیری کار و قرارهای مقامات تاجیک به زندان رفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. این تصمیم در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی گرفته شده، به گفته مقامات تا متعدل گردیدن بازار دوام میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. قربان حکیم زاده وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 3 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت این دستور یک هفته پیش صادر شد. حالا نرخ 1 کیلو پیاز 8-9 سومانی، کارتوشکا 4-5 سومانی، سبزی از 4 تا 6 سومانی است. ساکنان از بالا رفتن ارزش محصولات کشاورزی بارها نگرانی کردند. وزیر کشاورزی افزایش نرخ پیاز را تصدیق کرد، اما گفت این خاصی تاجیکستان نیست، بلکه در کشورهای دیگری آسیای مرکزی و پاکستان و افغانستان نیز پیاز گران شده است.
لکن مقدار هم باقی مانده اگر به درست از روی تنظیم نگاه بین که استفاده بریم میرسد، چون قیمت پیاز در یک تاجیکستان در تمام دولت های منطقه آسیای مرکزی و هم در قزاقستان و هم در ازبکستان و تا حتی در پاکستان و در افغانستان هم چنین قیمتی هست، چون که در همین ماه دکامبر که وقتی که صادرات کردیم ما به منطقه افغانستان، همین تاثیر همین یک بار به نرخ نوا هم خودش رسید.
پیاز یکی از محصولات سر استعمال برای اویله ها در تاجیکستان است و هر گونه تغییرات در نرخ آن مورد توجه مردم قرار می گیرد. طبق اطلاعی رسمی سال گذشته در تاجیکستان نقشه استحصال پیاز 727 هزار تن پیش بینی شده بود، ولی 672 هزار تن جمع آوری شد. به اطلاعی وزارت کشاورزی در سال 2022 نسبت به یک سال قبل بیشتر از 2500 گکتار کمتر پیاز کش شد. با توجه به آنکه سردی های اخیر بعضی از محصولات کشاورزی را ویران کرده است، ایده از دهقانان میگویند احتمال نرخ محصولات در روزهای بعدی نیز گران شود. زمستان امسال برای کشاورز عرب‌الدین قلداشوف چندان آسان نبوده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت از یک جهت نمناکی زیاد شد و برای دهقانان خوب است، ولی از طرف دیگر این خنکی ها تاثیر خود را رسان و بعضی محصولات را سر موزد. به قول قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان، سردی های اخیر به 10-12% ذخیره های محصولات کشاورزی ضرر رسانید. او شرح داد که حالا گروه کاری در منطقه های کشور مسئله ضرر سردی ها را به محصولات می آموزند.
نزدیک 7000 گکتار میدان کشت پیازی که در ماه سپتامبر و اکتبر کشیده بود نه آنقدر ضرر دیده است، چون که در سپتامبر کشیدگی پیاز الکای 7-8 تا 9 بار پیدا کرده بود. ما در ماه نویبر 1212 گکتر میدان کشت پیاز در جمهوری گذراندگی. اساس این با در ولایت خطلان است، نزدیک 960 گکتر. همین در ماه نویبر کردگی حاضر در وقت گرم شدن هوا خودش را نشان می دهد. چه خیل خنکی تاثیر کرده است بابا.
سردی های اخیر در تاجیکستان که به زندگی ساکنان تاثیر گذاشت، کشاورزان و تاجران میوه و سبزیجات را نیز غافل گیر کرد. آنهایی که نتوانستند محصولات پالزی خود را در جای های گرم نگاه دارند، از تلف یافتن آن نگران هستند.
هزار ارمان با سوزش جان، انا ای ما بین سر جوان، تو در دیلمی، تو در دیلمی، به خدا در دیلمی، در دیلمی، انا خوشم قلمی، انا ماندن علمی، انا تو در دیلمی، تو در دیلمی، به خدا در دیلمی، در دیلمی، انا یه
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگوید در سال گذشته در کشور 800 آفت طبیعی رخ داده است که در مقایسه با یک سال پیش 91 مورد بیشتر میباشد. گفته میشود که آفت های طبیعی بیشتر به سیلاب ها و ترمفرایی و زلزله و گیربات ها ربط دارند که به اقتصاد تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار آمریکایی ضرر وارد کرده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که سال گذشته در کشور 800 حالت آفت طبیعی رخ داده است که نسبت به یک سال پیش 91 مورد بیشتر بوده است. جناب شیرعلیزاده در پاسخ به سوال رادیو آزادی که این چی آفت های طبیعی بودند پاسخ دقیق نداد، ولی گفت که قبل از وقوع آفت های طبیعی به کلیه ساختارهای ضد داخل آگاهی نامه ارسال شده بود. به اطلاع جناب شیرعلیزاده، درستی هشدارهای کمیته حفظ محیط زیست در سال گذشته به 74% رسیده است که در مقایسه با یک سال پیش 4.7% بیشتر بوده است. از جمله به گفته بهادر شیرعلیزاده، در چند روز قبل از سردی های ماه ینوار سال جاری این نهاد به کلیه ساختارهای دولتی از وقوع چنین آفت طبیعی هشدار داده بود. وی از جمیله بیدولایوه معاون مدیر اگنتی هواشناسی تاجیکستان یک زیرساختار کمیته حفظ محیط زیست خواهش کرد که به سوال رادیو آزادی درباره وقوع آفات‌های طبیعی در کشور اطلاع دهد. خانم بیدولایوه گفت که در مجموع آفات‌های طبیعی در تاجیکستان بیشتر به حادثه‌های به مثل سیلاب‌ها و برف‌ریزی‌ها ربط داشته است.
یک بار پشای حرارت هوا سرمایه زمین چنگ و بور شدت نوکی شمول بناشنی سطح اوبی دری و خو و بمبور خو اینو همش با فاکتور طبیعی یعنی که در نتیجه یک بار از میار مقرری پس و بلند شدن اونو بنانگوی شموره اونو دخل میتابد.
حسن اسایف، کارشناس مسائل زیست محیطی تاجیک به این نظر است که موقع جغرافی تاجیکستان سبب می شود که همه ساله مقدار آفات های طبیعی در حال افزایش هستند.
80% حدود تاجیکستان در منطقه سیسمیکی است. 60% حدود تاجیکستان در منطقه سیر یا کرمافروری است. انگیزش آفات های طبیعی تاجیکستان یک برای سبب یک چیز معمول است. طبق بعضی نگارش‌ها همه ساله آفات طبیعی به اقتصاد ملی تقریبا در حد 3 میلیون دلار صورت مالی ضرر می‌رساند.
حسن اسایف افسود که طبیعت چنین قاعده‌هایی دارد که اگر یک سال مقدار آفات‌های طبیعی افزایش یابند، سال دیگر می‌توانند برعکس کمتر شوند. با این وجود، جناب اسایف به این نظر است که تا حال در تاجیکستان آموزش انگیزنده‌های آفات‌های طبیعی به طور کافی راه‌اندازی نشده است و معتقد است که اگر این کار به زودی راه‌اندازی نشود، همه‌ساله میزان خسارات اقتصادی تاجیکستان از حالت‌های اضطراری طبیعی افزایش خواهد یافت. در استراتژی ملی تاجیکستان آید با پس کردن خوف آفات‌های طبیعی تا سال 2030 تاکید شده است که مقامات برای کاهش عامل‌های سر زدن آفات‌های طبیعی و اطلاع رسانی به اهالی درباره این حادثه‌ها وظیفه دارند اقدام‌های سری وقتی روی دست بگیرند. اما مشاهده‌ها حاکی است که تا حال مقررات این استراتژی به طور کامل اجرا نشده است.
یک مقام بلندپایه روسیه گفته است خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند باید به جنگ ضد اوکراین سفر برشوند. الکساندر باستریکن، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه به نشریه دولتی روسیسکی گازتا گفته است آنهایی که شهروندی روسیه را به دست میارند عهده‌دارند در صف نیروهای مسلح روسیه خدمت کنند. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد، ولی در عین زمان بر اساس قانونهای تاجیکستان هر کسی که در جنگهای خارجی شرکت میکند به جوابگیری جنایی کشیده خواهد شد. تا کنون ده ها شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کشته و یا زخمی شدند. آیا این گونه دعوت بلند مقام روسیه درست و قانونی است؟ انگیزه چنین دعوت ها چی است؟ این است موضوع گپ آزاد و مهمانان ما مهدی صابر، کارشناس تاجیک مقیم روسیه و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم آلمان صفت برهانوف. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و شروع میکنیم از سوال نخستین. با گفته مقام بلندپایه روسیه تنها در 6 ماه سال گذشته بیش از 60,000 شهروند تاجیکستان و ازبکستان پاسپورت روسیه را به دست آوردند. از این رو باید مسئله سفربر کردن این گونه شهروندان به جنگ در اوکراین بررسی شود. جناب مهدی صابر، نظر شما به این مسئله چی است؟ مرحبا.
اولا به همه تماشاگرانی که ما را می‌بینند سلام. دوم که این مسئله نو نیست، هنوز اخیرهای سپتامبر سال 2022 پلکونیک خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که با شهروندان آسیای مرکزی یعنی مهاجران حتی باید که به جنگ ضد اوکراین سفربر کرده شوند، زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند، زندگی آباد دارند و باید ما را دستگیری کنند. البته آنکه اکنون این از طرف یک مقامدار روسیه الکساندر باتریگین صدا داد، این یک چیزی نو نیست، این بسیار هم یک چیز جدی و خیلی هم یک چیز سنجیده شده است. واقعا در 8 ماه سال جاری نه تنها 60,000 بلکه بیشتر از 120,000 شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه رو پذیرفتند.
وقتی تشکر زیاد بله با صفت برهانو میخواستم همین سوال تکرار کنم که نظر شما به همین سوال چی است؟
دیدی آدم باید از چی میگن؟ از روی منطق باشد، از روی منطق باشد. اگر بگیریم ما مردمی جنگیده هستیم تاجیکا، جنگ. مهدی جون منو تو از دیگرو شاید بهتر میدونیم جنگ چیز چی پیامد دارد. فرزندگی مردم و زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اون طرف دوری کنیم و جنگ اون چیزی نیست که ما مونیم که شهروندوی ما برادروی ما در اون جنگ ها روان کشته شدند یا آدم کشن. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتنی شهروندان رو به این جنگ ها گیریم به هر گونه جنگ.
تشکر. ببینید شما جناب مهدی صابر همی حالا در صحبتون گفتید که حتی شماره گرفتنی پاسپورت ها از طرف شهروندان تایسون بیشتر از اون رقمی است که بسترگین گفت. شما فکر نمیکنید که بعدی شروع جنگ اوکراین مقامات روسیه به شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دادن شهروندی را آسان تر کردن؟ این چه معنا دارد؟
این در همه دولت های دنیا همه خیلی است. وقتی که یک کشور باید مصیبت گرفتار می شود و نفرانی که این کشور رو دوست می دارن و در پهلوی همون ملتی همون کشور هستن و کشور برای قبول کردن شهروندان و پذیرفتن آنها حتی به یگان نوبت و به یگان بریه‌های سیاسی و اجتماعی می تواند که شهروندی دیگر کشور رو با شهروندی خودش قبول کند و این در واقع هم بعد جنگ اوکراین است چنین هست و برای آن نفرانی که آن مهاجرانی که آمدن می خواهند شهروندی روسیه را گیرند یک گذشت ها کردم و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی این میخواه رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کند به نه باید شرایط دوده می شود. در همه دنیا قبول کرده شده است.
بله تشکر. تاجیکستان با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارم اونه که پیشترم گفتیم. عین زمان بر اساس قانون های تاجیکستان هر کسی که در جنگ های خارجی شرکت کنند با جوابگری جنایی کشیده می شود. در این حالت جوان تا 30 ساله تاجیک چیکار باید کند؟ انتخابشون چی بوده می تواند؟ جناب صفت شما خواهش میکنم.
اگر اجازه باشم من گپی پیشتری مهدی جان پاسخ بگم. این
مرحمت
اینجا یگان نیکی و خوشبینی و دوستی و برادری گفته دیگه گپا نیستی. این یک سیاستی چرکین است که پیش از آغاز همین جنگ پروپاگاندیست های روسی یک واژه در سری مردم بار کردن گفتن سیوزنی وایسکا. یک دولت نمیتوند یک کشور نمیتوند سیوزنی وایسکا باشه. همون سیوزنی وایسکا یک سال از گفتی استودن انا اکنون باید که همون سیوزنی وایسکا کنن برای که در پهلوی اوکراین 152 دولت استود است که یاردن میکنن 152 دولت و خودی روسیه تکی تنها میخواد سیوزنی وایسکا کنن چور تاجیک چور قرقیز چور ازبک در اینجا داخل کنند و در جنگ بشون باید سیوزنی وایسکا ما هم یک کلیسی کردیم و این جنایت خودش میخواد روسیه یک چی حقوقی تیاد یک پوششی از دیدی حقوقی بین الملل یک پوشش حقوقی بدهد.
با سوالی که ما دادیم شما جواب ندادید جناب صفت. یعنی این انتخاب جوانای تاجیک چی بوده میتوند؟
انتخاب هر کس خودش انتخاب میکند یکمش و پیش از همه همین است که من انتخاب نمی کنم جنگ. من فرزند دارم، فرزندوی کلان دارم. خب من برای اونها نمی خواهم جنگ. من برای کشتن و مردن فرزند نکردم، من برای زیستن فرزند کردم، من برای آینده فرزند کردم. هر یک آدمی دیگه فرزندش برای زیستن به دنیا آورده است، نه برای کشتن و جنگ کردن. برای همین در سده 21 هنگامی که کمونیکاسی در جوی یکم میستد و آدم ها زبان هزارها زبان میتونن که به خوبی فهمن جنگ کردن این کاری درست نیست. چون این جنگ های کاری درست نیستن.
تشکر. جناب مهدی صابر شما دستتون رو برداشت چی میخواستید بگوید؟ مرحبا.
من با این گفته های صابر جان چنان الوا کردن هستم که چرا اتحاد اروپا ارتش یگانه تشکیل میکرد و مقابل روسیه برای تجاوز روسیه از بین بردن روسیه تمام شرایط تمام کارا رو میداد، مخصوصا کشورهای انگلو ساکسونی، مثلا کشورهای یهودی، و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشد؟ برای همین هم روسیه میخواهد که از منفعت های ملی خود حمایت کند، چون امروز در اروپا ارتش یگانه تاسیس یافته شده است، یافته است و این هم ارتش ناتو و هم ارتش آمریکا. البته روسیه میخواهد که منفعت ملی خود رو حمایت کرد.
ببینید با سوال حال با برمیگردیم، سوال اولی ما این بود که وقتی که طرف روسیه میگه که باید اون جوان ها به صف شهروندی دارند، باید به صف جنگ یعنی جلب کرده شوند، از این طرف تاجیکستان میگه که این جنایت است. جناب مهدی صابر، در این خل حالت انتخاب جوان تاجیک چی بوده میتونه؟
این پیش از همه این سوال کمتر نادرست است. همین طرز سوال دادن شما این چنین است که آن نفرانی که شهروند تاجیکستان و روسیه هستند، این دو شهروندی دارند، اگر اونها در تاجیکستان باشد، اگر با تاجیکستان یکان کشور هجوم کنند، اونها مجبور هستند که به مقابل همون دشمن نو اشتراک کنند، در جنگ ها اشتراک کنند. اگر اونها در روسیه باشند، اونها مجبور هستند یا وظیفه‌شان این بود است که با مخاب دشمن روسیه مبارزه برن. در این صورت اونها یک بیگان جوابگاری کشیده نمیشن. اگر اونها در مثلا در روسیه زندگی کرده، رفته در جنگ‌های سوریه اشتراک کرده، رفته در حیات طالبان یگان گروه تروریستی فعالیت کرده، با مخاب اون کشور سیوم، در اون صورت هم تویسون هم روسیه اونها رو با جوابگاری میکشد. در اون وضعیت که امروز روسیه قرار دارد، شهروندی که یک شهروند تویسون که مادر شهروند روسیه رو قبول کرده است، او با جوابگاری کشیده نمیشد. او هم شهروند روسیه وظیفه دار است که رفته در جنگ های اوکراین شروع کنند.
شما در یک صحبت قبلیمون گفته بودید که تقریبا 7-8 فرزند شما در روسیه همراهتون هستند. شما راضی هستید که فرزندایتون به جنگ جلب شوند و یعنی به اوکراین برده شوند؟ چی میگوید؟
هم من هم صحبت ما سلوی زیاد در ارتش خدمت کردیم. ما میدونیم که جنگ چی هست، خوردهی چی هست، ما هیچ وقت مثلا طرفدار جنگ نیستیم. لیکن اگر ضرورت باشد، اگر مثلا اگر کنسولاتوری حربی روسیه فرزندان ما رو اگر دعوت کنم، من چه گفتن نمیتونم و من راضی هستم که رفتن ما در همین جنگ ها اشتراک کنم.
تشکر زیاد. جناب صفت برهان، شما به همین حرفایی که مهدی رد و بدل کردن چی نظر داری؟ نظرتون چی است به این مسئله؟
من مهدی جون میدوند از بعضی چیزهایی که ما میدونیم در اینترنت نیست. من چیز به خوبی میدونم که کشوردوری تاجیکستان با دیپلماتی خاموش همه کارهای کردی استود است که شهرونداش به این جنگ ها کشیده نشوند، به هیچ کدوم جنگ کشیده نشد. موقع امروزی حکومت تاجیکستان برای من بسیار مقبول است. این من ادوکیت حکومت هم نیستم و طرف چی حکومت هم نیستم، لیکن موقعی که امروز حکومت تاجیکستان همین بسیار خوب است. شهروندهایی که نمیخواهند با او جنگ ها اشتراک کنند، با سفارت مراجعه کنند، با دیاسپورا مراجعه کنند، با هر یک دستگاهی تاجیکی که در اونجا هستند زنگ زنند، براین گپ زنند، بگویند که ما نمیخواهیم جنگ کردن، به زوری هیچ کس نمیبرد، تاجیکستان یاردن میکنه.
شما درباره بزوری و اینکه آزادانم این چیزا ذکر میکنید، ولی حتی رادیوی آزادی چند خبر و گزارش های پخش کرد که جوانای تاجیک در روسیه گرفته برده شدن و جسد و زخمی ها رو یعنی تاجیک ها رو به خانواده‌شون حتی به تاجیکستان فرستاده شدن. به این چی میگید شما جناب صفا؟ برمان شما
این هست، ما خبر داریم، بسیار بسیار هر یک کسی که در اونجا است میدونیم، نام به نامش میدونیم که در کجاست در اونجا. لیکن من در همون نمونه اوکراین، از نمونه اوکراین میدونم که حکومت مرکزی تاجیکستان با سفارتاش سفارش دادگی است که هر یک شهروند تاجیکستان جانش عزیز است، جانی اونه باید نجات شخصا من با میتونید از سفیری تاجیکستان در اوکراین دولت نظری پرسید که تو یک توجیکی که میخواست بیرون شود از اوکراین بیرون کردیم و اوکراینی ها هم بسیار با یک انسانیگری که بلند یادن کردن و با موشیناشون برواردن تا مرزوی رسوندن. گفتن که جنگ شما نیست، باید شما بروید.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تشکر. ببینید کشور همسایه ما قرقیزستان به شهروندانش رسما مراجعه کرد که میتوانند به
وطن برگردند. ولی حالا از طرف تاجیکستان همین گونه یک اظهارات رسمی و جدی پیش نیامده است. حالا توجه شما را به صحبت سریراهی همکارانم هم جلب میکنیم که با سوال نزدیکان شما در روسیه هستند و از این وضع نگران هستند و باز چند سوالای دیگر را در میان گذاشتند. با هم میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
به نظر شما تاجیکونی که شهروندی روسیه دارن مثل خودتون، طوری که مقامات این کشور میگن باید به جنگ روسیه بر ضد اوکراین سفربر شوند یا نه؟
اصلا ما شهروندی روسیه رو داریم، موفق قانون روسیه ما باید که به جنگ دعوت شویم. به خاطر اینکه ما وقتی شهروندی روسیه رو میگیریم ما را حتما دعوت میکنند. این برای که شهروندی روسیه را که گرفتی باید رفته در اونجا خدمت کنیم. نه که ما نمیخواییم این چیزه، به همین خاطر به وطن برگشتیم، حضورش همینجا هستیم.
کسی گراجده از دورو باید رو مقصد ویدان پویسکم میتینگو. کسی که نداره شرط نیست رفتنش، برایش که مودم خونگزاری و اجازت نمیتین.
مثلا قرقیزستان از شهروندش خواست که به جنگ نروند و به وطن شما برگردن. بسید شما تاجیکستان چی کار کنند؟
خیلی جنگ چی در کارو خیلی؟ نروند جنگ، هر کس زندگی خیش پیش بره. چی در کار جنگ؟ جنگ در کار نیست، هر که در وطنی خودش شهری خودش زندگی کنه.
اپا مثلا فرزندات و شهروندی دارن در اونجا؟
نه نروند میوید، نه شهروندی نه.
خوب جو باشن خدا خودش چیه جو میدونم که مثلا سرای چی گپای ندونم اینجا همه گا میزنه میگه تنگی
شهروندی دارن اونجا؟
او
دارن نه؟ او گفته بودن که مثلا برای شما همون دعوت نامه آمده است؟
نه آلی چی نامه؟
از خانواده تا نگون کس در روسیه کور میکنن؟
نه کور
میکنن،
نه کور میکنن، نه میکنن، نه داری موا. خیلی خود مونده کور که کم که هسته مردم اما مجبورن که روان. بچه های خودمان بچه های بناموز هم وقتی که زن میگیرن مقصد باید با کلکی گرفتی خوندن در خوشوندن در کره مجبور میشن و باید روان به ایجا خودمان در کار با کار تامین کردن نیسال نشده است. ای بچه که مقصد کارخونه و فیرما و فابریکا شده شود مگزین و چیزهای معیشتی بسیار شده رفته است. مقصد
خیلی اگر برگردن برگردن، لیکن این تاجیکستان بی روسیه نمیشه.
نزدیکانت اونجا باشن شما خواتیر نمیشه؟
البته خواتیر میشه، نشین خواتیر چخی بگن که باکه اونجا مولکتی مو نیسته کوخی. اگر مولکتی مو ده باشه خواه برای محافظت ای وطن ای پدر و مادر زن فرزند میری، که اونجا مولکتی مو نیسته شرط نومه ندونی کبری.
یعنی
قانون‌گذاری
ما اجازت
نمیتیاد؟ اجازت نمیتیاد، بله بله. کسی گراجانس و اوجا گراجانس و اوجا میگره پنسه همشن و فایده اوجا را میبینه باید براوا با قانونی روسیه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
ولی همین باستریکن در سال گذشته گفته بود که 60% جنایت های ثبت شده را در روسیه مهاجران کردند. به این حرفا راضی هستید؟ چرا از آنها همچون جنایتکار نام برده شد ولی حالا میگن که به جنگ برده شوند؟ مهدی صابر شما به این چی میگوید؟
در حدود روسیه صف مهاجرای تاجیک خیلی زیاد هستند و این را کسی عنی گفته نمیتواند. به حساب کتابی که من دارم زیاده از 3 میلیون است. البته 5 برابر نیست و نه همه هم مهاجرایی که در روسیه هستند آدمایی مثلا میگیم که از جنایت دور هستند. هستند. هر یک ملت جنایتکار دارد، آدمی بسیار مهنتی دارد، آدمی تربیت دیده دارد و برای همین هم اون سخنی که باستریکن گفته یکان معنی ندارد و این تنها برای بندان کردن این اون مهاجر هست، چون که اونها همشان در گروه های مثلا ملتگرای اعضا هستن و میخوان که به همین رو مهاجران رو سیاه کنن.
تشکر. جناب سرفراز برهانوف، شما به همین سوالی که حالا مهدی صابر پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمه.
این سیاستی که از همین امپراتوری روس تشکیل شده، همین سیاست جوری شده است. روس ها امپراتوری روس یک کاری خوب، یک کاری عجیب دارد برای خودش خوب. هر کسی رو که زیر دست کرد اونه میزند، اونه بچنان میشکند که دیگر صداش نبراید. دروغ میبافد.
تشکر به هر دوی شما و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از آن میخواستم خیلی کوتاه نظرتون رو پرسم که این مسئله رای حل دارد و رای حلش چی بوده میتوند؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
این مسئله هنوز رای حل ندارم، این خدا خودش میدوند و تنها با گذشت وقت همه جای خودش هم میگیرند. حاضر در همین شرایط این امکان ندارد، چون در تویسان مثلا تعداد کودک در سطح عالی است، جای کار نیست. هر سال با بازار میای تویسون زیاد از 100 هزار جوانان داخل میشن که یگان احساس ندارن، همه همین برای شما میاد و در روسیه هم روی خود رو میکنن، برای همین اینا وقت در خود.
تشکر جناب صفت برهانوف، شما چی میگید؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
اون گپایی که میگه که متخصص میگیره دو ادمای جنگیده میگیره، دروغ دروغ است. ما مردوی بچه‌کایی که در می جوانه که 18 سال 20 سال دیدیم رفتن پشتنشون، راهی حل هست. این همین روز ما همه این متوجه باید که حکومت ما گوش کنیم. خوب است، بد است، حکومت روز یک موقعی بسیار همین خوب گرفت است، نه این طرف نه اون طرف، و شهرونداش حفظ کرده است و جون شهروندی خودش نگه کرده است و جنگ نداره آمده است.
سرخط خبرها. اعتراض دیگر باره ساکنان در نزد حکومت کولو، تولید رکوردی برق و بحث ببرقی در تاجیکستان، تظاهرات ضد آزار جنسی زنان در آستانه. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 31 یانوار است. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در برخیه همدردی که به شهباز شریف سروزیر پاکستان ارسال کرد، عمل تروریستی در یکی از مسجدهای شهر پیشاور این کشور را محکوم کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در برخیه خود این عمل تروریستی را محکوم کرده و به نزدیکان و پیوندان فرسیدگان و تمام مردم پاکستان همدردی و تسلیت عمیقش را بیان کرده است. در یک حمله مرگ طلبانه در مسجد در پیشاور پاکستان کمش 59 کس کشته و 157 نفر زخمی شدند. حادثه روز 3 یانوار هنگام نماز پیشین روی داد. اکثر کشته شده ها افسران پلیس هستند. طالبان پاکستان که به نام تحریک طالبان معروف است، مسئولیت حمله را برداشت گرفت. شهیدان عینی به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اولی نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. نزدیک به 100 ساکن کولو با طلب تحقیق عادلانه مرگ عبدالقاهر رازیقف روز 3 یانوار در نزد بنای حکومت شهر جمع شدند. عبدالقاهر رازیقف شب دوم به 3 یانوار از سوی ماموران ملیسه دستگیر و در شرایط مرموز جان باخت. مقامات در ابتدا و در پیوند به مرگ او 3 ملیسه را بازداشت کرده، ولی تنها نسبت به یک نفر پرونده گشودند. اعتراضگران روز دوشنبه طلب کردند 2 ملیسه دیگری که در مرگ عبدالقاهر رازیقف گمانبر بودند نیز بازداشت شوند. دولت رازیقف برادر عبدالقاهر رازیقف روز 3 یانوار به رادیو آزادی گفت با آنها بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب صحبت کرد. در حکومت شهر کولوب آمدن گروهی از ساکنان را تصدیق کردند، اما جزئیات ندادند. بختیار نظرزاده رئیس شهر کولوب به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. یکی از نزدیکان عبدالقاهر رازیقف که نخواست نامش ذکر شود گفت نماینده اداره امنیت و شعبه کارهای داخلی کولوب نیز با آنها صحبت کردند. آنها اجازه ندادند که عکس و نوار برداشته شود. ده ها ساکن کلوب روز 3 یانوار در نزد سردخانه یا مرگ کلوب جمع شده بودند. آنها طلب کردند که تا ملیسه های گمان بر بازداشت نشوند از نزد سردخانه دور نمی شوند. آن شام مقامات 3 ملیسه دست بسته را بر نزدیکان جوان نشان دادند و آنها جسد را گرفته بردند. بینندگان عزیز، اکثر شما زیر برنامه های ما از محدودیت برق خبر می دهید و یا برخی از بی‌برقی هم شکایت می کنید. چون این شکایت ها از تمام ناحیه های تاجیکستان صدا می دهند. هنگام نشست خبری روز 3 یانوار دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان به خبرنگاران گفت سال گذشته زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شد که بلندترین نشان دهنده است. اما وزیر مشخصا نگفت که پس چرا تا حال کمبودی برق در کشور برطرف نشده است. وزیر انرژی تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبودی برق در کشور گفت با وسیع شدن اقتصاد کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد شده است.
با وجود آن که مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت را در انتقال برق اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همان شبانه از نیروی برق محرومند. سردی های زمستان سبب شدند که قهرمان گزارش محمود جان رحمت‌زاده از تحصیل دور ماند. اولمبی نایموا معلول است و در صف سوم یکی از مکتب های میونه ناحیه مومن‌آباد میخواند. از سبب یخ بستن راهها نمیتواند به درس رود.
ملیکه و آمینه هر روز به نزدی اولمبی می آید. آنها هم درسند. در صنف سوم و در یک مکتب میونه ناحیه مومن‌آباد می خوانند. اولمبی محیوب است. به سبب یخ بستن راهها و درس رفتن نمی تواند. از آغاز تحصیل بیش از یک هفته گذشت. ملیکه و آمینه درس ها را با اولمبی تکرار می کنند تا او از دیگران عقب نماند.
خیلی درس بخوام نهی طلبم و نهی درسم روزیم آینده دکتر اپیرچسان سیانی.
ملیکه و آمینه در روزهای بی‌برفی اولمبی را با نوبت به مکتب میبرند. میگویند اگر روز همدرس خود را نبینند احساسی آرامی ندارند.
اگر نرو مکتب میگیم که نویسیم قطعش و زبای خونگی را با قدر بزن میکنیم بند میره خونم.
خانواده اولمبی در سه ماهگی او آگاه شده اند که پایش نقص دارد. معالجه را از آن وقت شروع کرده اند. مادرش میگوید طبیبان راه نگشتن اولمبی را به مشکلی معینه سر ربط داده اند. در دو سالگی یک جراحی را پشت سر کرده است. پیوندان امید دارند او را در خارج تبابت کنند.
طبیبای خودمان یکم گم نزدند، نه که ما یافتیم دکتری که نشان دادیم مثال چیزای تامگرافی امیره، گفتند که بیارین ما مثال دایجه میکنیم تبابت میشود تبابت شونده، ما هم مبلغ نتونستیم به دست آورده که دخترچمونه ببریم.
بینندگان عزیز، شکل پوره این گزارش رو می توانید در سامونه رادیو زودی و شبکه های اجتماعی پیدا کنید. کازبه کوزایف طبیب شکسته بند یا ارتوپدی معروف روس باز یک طفل دیگر تاجیک را تبابت کرده است. اسیتیا نیوز در این باره خبر داده نوشته است که پایهای کودک 9 ساله تاجیکی از او یاسیر نام برده می شود نقص مادرزادی داشتند و یک پایش از پای دیگر کوتاه‌تر بوده، دویومش به تدریج کج شده بود. از این سبب کودک راه گشتن نمی توانسته است. به نوشته سمونه این کودک را در تاجیکستان و هندوستان تشخیص و تبابت کردند اما نتیجه نداده است و والدان تصمیم گرفتند که به این دکتر مراجعه کنند. کازبه کوزایف در یک مصاحبه با اسیتیا نیوز گفته است که جراحی علت ها را برطرف کرده است اما برای پوره شفا یافتن کودک هنوز راه طولانی در پیش است. نام کازبه کوزایف در رسانه های تاجیکی بعدی آن پیدا گشت که او توانست یک نورسی 13 ساله را که با دست و زانوهایش در روی زمین حرکت میکرد یا با قبل چرغاو میرفت با پای راست ماند. سرنوشت این ساکنی ناحیه رودکی بعدی راه یافتن یک نوارش در اینترنت با کلی دیگر شد. این نوارا کازبه کوزایف دیده به این دختر مدد کرده بود. یک گروه از ساکنان قزاقستان 30 ژانویه در شهر استونا با اجازت مقامات ضد آزار و اذیت جنسی زنان تظاهرات برگزار کردند. تجمعگران از مقامات قزاقستان طلب کردند که مفهوم آزار جنسی به قانونگذاری آن کشور شامل و برای آن جوابگری جنایی پیش بینی کرده شود. تظاهرات در توقفگاهی نزد بنای سیرک استانا برگزار شده، در آن حدود 50 نفر اساساً دختران اشتراک کردند. اشتراکداران در دست شعارهایی را به طلبی رعایت حقوق زنان، سخت‌تر کردن جزا برای آزار و خشونت جنسی داشتند. در قزاقستان سال 2009 قانون درباره خشونت خانوادگی معیشی قبول و چندین بار به آن تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی برای امروز را فرا گرفته است.
سال 819 را تاریخ شناسان اوغوزی حکمرانی سلاله سامانیان مینامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 январ سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تاسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان میشتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تاسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینوری سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. دوام روز همکاران ما به شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنند. با ما باشید. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شماره کشته شده های حمله مرگباری روزی دوشنبه در مسجد در شهر پیشاور پاکستان به 88 نفر رسید. اکثر قربانیان کارمندان پلیس می باشند. محمد آسیم سخنگوی بیمارستان مرکز پیشاور روزی 31 ینور به رسانه ها گفته است شب گذشته جسد های بیشتر از زیر آوارها بیرون کشیده شدند و در نتیجه شماره تلفات افزود. او علاوه کرد که بنابر فرو رفتن سقف مسجد احتمال آمار قربانیان بیشتر شود. شمار زخمی ها در بعضی گزارش های 150 تن گفته شده است. همزمان به این مقامات ولایت خیبر پختونخوا روزی 31 ینور را به یادبود قربانیان این حادثه ماتم عمومی اعلان کردند. یک فرمانده طالبان پاکستانی با نام سربکف محمد ادعا کرده است که حمله سوی آنها صورت گرفته است. چند ساعت پس از آن محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرد. زیاده از 10 کیلومتر راهی جماعتی واروخی شهری اسفره را که در سرحد با قرقیزستان جایگیر است بازسازی کردند. بهادر بهاودین‌زاده رئیس شهر اسفره روزی 31 ینور گفت شرایط بنگاه‌های طبی در واروخ و جماعت چهارکوه را نیز بهتر کردند. راهسازی در حدود واروخ بارها جنجال را میان ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به بار آورده است. مناقشه آخرین در منطقه که از 14 تا 17 سپتامبر سال 2022 جریان داشت باعث به کشته و زخمی شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. ده ها منزل ساکنان دو جانب مرز نیز ویران شد. دادگاه قرقلپاکستان در ازبکستان روزی 31 ینور حکم 22 نفر را در پیوند به حادثه های نقص اعلان کرد. دولت مراد تاجی مرادوف متهم اساسی این قضیه 16 سال زندانی گردید. او را به توطئه با هدف غصب قدرت یا برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی ازبکستان، غارت، قانونی گردانی درآمدهای غیر قانونی، تشکیل بی ترتیبی های عمومی گناهکار کردند. پیشتر دادستان برای او 18 سال زندان طلب کرده بود. اجرای جزا از 5 ایولی سال 2022 حساب کرده خواهد شد. بجز این دولت مراد تاجی مرادوف با پرداخت جبران ضرر مادی به مبلغ بیشتر از 20 هزار دلار وظیفه دار شده است. چند عیبدار شونده دیگر در دایره پرونده مذکور حکم محدودیت از آزادی گرفتند. اعتراض در قرقلپاکستان بعد از آن شروع شد که طرح نوی کنستیتوسیای ازبکستان نشر گردید. در طرح نو مقام قرقلپاکستان همچون جمهوری مستقل بیکار و از آن حق خارج شدن از هیئت ازبکستان محروم گردید. به اطلاع مقامات ازبکستان در حادثه های شهر نقص قرقلپاقستان روزهای 1 و 2 یولی سال 2022 21 کس کشته 243 تن دیگر مجروح شدند. بیشتر از 500 کس بازداشت شده بود. گروهی از دختران افغانستانی برای تحصیل در دانشگاه با آسیای مرکزی آمدند. تحصیل دختران را اتحادیه اروپا سرمایه گذاری میکند. بعد از آنکه حکومت طالبان تحصیل دختران را در دانشگاه افغانستان منع کرد، اتحادیه اروپا طرحی را روی دست گرفت که به دختران افغانستانی امکانی تحصیل را در قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان می دهد. با اطلاع مسئولان تر، بیش از 100 دختر افغانستانی با دریافت بورسیه 5 ساله وارد کشورهای قبول کننده شده و آماده تحصیل هستند. در مرحله اول با 50 دختر افغانستانی در قزاقستان و ازبکستان بورسیه داده شده است. این دختران در سال 2025 تحصیلشان را به پایان می رسانند. در مرحله دومی طرح به 105 دختر افغانستانی بورسیه داده شده است. برای تحصیل دختران اتحادیه اروپا 5.5 میلیون دلار جدا کرده است. یک گروه از ساکنان قزاقستان 30 ژانویه در شهر استانا با اجازت مقامات ضد آزار و اذیت جنسی زنان تظاهرات کردند. تجمعگران از مقامات قزاقستان طلب کردند که مفهوم آزار جنسی به قانونگذاری این کشور شامل و برای آن جوابگری جنایی پیش بینی کرده شود. تظاهرات در توقفگاهی نزد بینای سیرک استانا برگزار شده، در آن حدود 50 نفر اساساً دختران اشتراک کردند. اشتراکداران در دست شعارهای با طلب رعایت حقوق زنان، سخت‌تر کردن جزا برای آزار و خشونت جنسی داشتند. در قزاقستان سال 2009 قانون درباره خشونت خانوادگی معیشی قبول و چندین بار با آن تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شده است. وزارت کار، تامین اجتماعی و مهاجرت قرغیزستان خبر داده که سال روان 2000 شهروند این کشور برای کار به بریتانیا فرستاده خواهد شد. خدمات مطبوعاتی وزارت اطلاع داده است که نمایندگان این نهاد و سفارت بریتانیا 30 ژانویه در شهر بیشکک سازشنامه‌ای را در این زمینه امضا کردند. بنا به معلومات اخیر، در حال حاضر حدود 1,200,000 شهروند قرغیزستان در مهاجرت کاری در خارج از کشور، اساساً در روسیه قرار دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان از افشای آمار فروش برق به افغانستان خودداری کردند، در حالی که سالهای گذشته شرکت برق تاجیک معلومات درباره صادرات برق به این کشور همسایه را رسما اعلان میکرد. تحلیلگران میگویند مقامات به خاطر تنقیدهای زیاد در داخل کشور نمیخواهند معلومات درباره فروش برق به افغانستان رسانه ای شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب، خبرنگاران تلاش کردند جزئیات سازشنامه میان شرکت برق تاجیک و برشنای افغانستان را فهمند. سازشنامه نو میان دو شرکت روز 11 ژانویه امسال امضا شده بود. خبرنگاران از محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجیک پرسیدند که امسال به افغانستان چقدر برق و با کدام نرخ فروخته می شود، ولی اسازاده از پاسخ مشخص به این سوال ها خودداری کرد.
همین شده بعد شرکت تاجیک این احتمال نمیشد، چون ما تاجیک دو خط انتقال برق، یک سال با 20 کیلووات ما اینه که برق صادر می‌سازیم. چرا که ده از یک کاری که گذاشتیم ما توسط خطا انتقال برق 220 کیلووات تمام در فاز تابستان که حجم زیاد احتمال در برق می‌گیرد این مقرر شده. اما در فاز زمستان چه کاری که گذاشتیم تا 45 مگاوات اینا وابسته به نیروگذاری یا هم تجارت بوتی کاری و اون وابسته به اینکه تولید آب انرژی رو امکان نمی‌دهیم که ما در فاز زمستان حجم زیاد برق و جنوب افغانستان صادر کنیم.
این در حالی است که ماه فوریه سال گذشته همین رئیس شرکت برق تاجیک حجم سالانه برق صادر شده به افغانستان را آشکار کرده بود. آن وقت محمد عمر اسازاده گفته بود
آن سازشنامه در دوام سال 2021 با پرگی با توصیب رسید، با امضا رسانده شد. اینچنین برای با مقصد صادرات در سال 2022 شرطنامه نو با سازشنامه ایلاوگی در حجم زیاده از 1.5 میلیارد
کیلووات‌ساعت نیروی برق به اینجا رسانده شد.
ولی حالا معلوم نیست که چرا امسال مقامات نمیخواهند حجم برق صادر میشده و مبلغ آن را افشا کنند. محمد عمر اساس‌زاده همچنین نگفت که امسال برق تاجیکستان با کدام نرخ به افغانستان فروخته میشود. سال گذشته نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده بود. خبرنگار رادیوی آزادی در جریان نشست خبری از دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب پرسید که آیا آمار فروش برق به افغانستان مخفی شده است. وزیر سری شدن این معلومات را رد کرد، ولی در یک وقت از افشای آن خودداری نمود. در مسئله صادرات برق مقامات تنها همین نکته را گفتند که سال گذشته تاجیکستان به خارج زیاده از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق انتقال داده است. این آمار در قیاس به سال 2021 118.4 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح از شرکت افغانستانی برشنا تا این دم به نتیجه بود. معلوم نیست که این شرکت افغانستانی و کارشریک تاجیکشان برق تاجیک چرا حاضر نیستند درباره حجم برق انتقال می شده و نرخ آن صحبت کنند. سوال دیگری که مقامات با پاسخ نمیدهند قرض شرکت برشنا از استفاده برق است. باری اخیر ماه اوگوست سال گذشته شرکت برق تاجیک اعلان کرد که کارشریک افغانستانیش از استفاده برق 28 میلیون دلار قرضدار است. اما روز 3 انور محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجیک نگفت که دوام نیم سال اخیر شرکت برشنا چقدر قرضش را پرداخته است. اساس‌زاده تنها گفت شرکت برشنا یک قسمی قرضش را پرداخت کرده است.
از قرضداری سالای پیش به ما اومده بود تا حال کشمان قرضداری وجود دارد.
اظهارات دیگری بحث برانگیز که روز 3 ژانویه از زبان رئیس شرکت برق تاجیک صدا داد، فروش برق به ازبکستان بود. محمد عمر اساس‌زاده در نشست خبری وزارت انرژیتیک گفت به ازبکستان تنها در فصل تابستان برق صادر کرده می شود. اما یک هفته پیش شبکه‌های انتقال برق ازبکستان خبر داده بود که واردات برق را از تاجیکستان زیاد کرده است. مقامات در حال از افشای آمار فروش برق و مبلغ آن خودداری می کنند که در داخل کشور مردم با محدودیت برق می گیرند. تحلیلگران می گویند به خاطر تنقیدها در داخل کشور مقامات از دادن بعضی معلومات خودداری میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تاجیکستان به یکی از کشورهای اصلی صادرکننده برق در منطقه تبدیل شده است، ولی مقامات نمیخواهند مردم در این باره زیاد بدانند.
بارها مقامات تاجیکستان اعلام کرده بود که ما وقتی که نیروی برق زیاد میکنیم، مثلا فلان نیروها میسوزیم، دیگرش میسوزیم، دیگر مردم ما همیشه شاهد برق میشن و ما مثلا مردم از زمستون و تابستون تامین میکنیم. ولی وقتی آخر دیدن که یکونه راه پول کار کردن یا پول یافتن همین فروش نیروی برق است. به همین خاطر نمیگم که ما انقدر زیاد فروختیم، اینقدر فروختیم. به همین خاطر مردم در ناحیه ها، در دهات، اصلا در روستاهای تاجیکستان نیروی برق نیست.
صادرات برق به خارج در تاجیکستان همیشه یک موضوع بحث برانگیز بود. برخی ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با برق تامین شوند. مقامات بارها گفتند برق زیادتی را به خارج میفروشند. اظهاراتی که شبهه و گمان های زیاد را به دنبال دارد.
چشمه تو با چشمه او بیکم سر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
پاکی پاک سودی ما زیبندت هست بیا شبو و بودی ما زیبندت هست نشاطی ما وجودی ما زیبندت هست ترانه و سرودی ما زیبندت هست
مسئولان خدمات علاقه اعتراف کردند که سطح صفت اینترنت در تاجیکستان سست است. در گذشته برعکس این را میگفتند. اعترافی آنها پس از یک انتخاب رئیس جمهور صدا داد، اما مشتریان و متخصصان به تغییرات جدی باور ندارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. بیک سبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان که با اظهارات بحث برانگیزش معروف است در نشست خبری نبود. معاونش گفت برای حل مشکل اینترنت به ناحیه مرغابی ولایت بدخشان رفته است. الهام جان عطایف افزود برای بررسی نرخ و سرعت اینترنت یک ستاد هم تاسیس دادند.
ما همیشه به روز متخصصان سای علاقه برقی، متخصصان شرکت های موبیلی، پیش از همه موبیلی وظیفه دارند که شماره مجموعی از گوهای بازیابی، یعنی که پایگاه های بازوی که مشتری شهروند را با سیستم اینترنت موبیلی پیوست میکنند هر چیز زیاد کنیم.
هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان از خدمات علاقه طلب کرد که منطقه ها و مخصوصا ناحیه های دوردست را با اینترنت سرعتش بلند تامین کنند. بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی خوش پذیرفتند. کارشناس امانی اسرار میگوید رئیس جمهور بیشتر از آن نگران بود که جهانگردان به کشورهایی میروند که سرعت اینترنت بالاست، نه آزادی اینترنت. شاید پس از شکایت خارجیان به این مساله رو آورد، وگرنه سرعت اینترنت چند سال باز بد است و مردم هر روز مینویسند. در ماه دکبر سال گذشته نیز برای پایین آوردن نرخ و بالا بردن سرعت اینترنت در تاجیکستان دستور شده بود، اما ظاهرا مشکل مانده است. مسئولین خدمات علاقه این دفعه نیز وعده دادند که برای بالا بردن سرعت اینترنت و پایین آوردن نرخ آن کوشش دارند، ولی زمانی مشخص آن را نگفتند.
درباره نرخ و نوای اینترنت کارهای هم اقتصادی هم سیاسی هم تکنولوژی با خدمات ها با کارمندان مقامات های مربوطه کشور برای مونده شده است.
نگرانی از نرخ بالا و صفت پایین اینترنت در تاجیکستان بارها از زبان ساکنان و کارشناسان صدا داده است. مشتریان اینترنت در تاجیکستان به تغییر یافتنی وضع چندان باور ندارند. برخی میگویند پس از انتخاب پرزیدنت احتمال دیگرگونی شود، ولی این به آن وابستگی دارد که مقامات دخلدار تا کجا مساله را جدی میگیرند. در عموم همه به ضرورت آن تاکید میکنند. مطربه توجیزاده روزنامه‌نگار تاجیک گفت
از در عصر 21 زندگی میکنیم با اینترنت. بدون اینترنت ما تصور کرده نمیتونیم. برای ما معلومات ها مهم است و ما کسب ما بسیار همین چیز رو با طلب میکند که اینترنت به ما خیلی ضرور است.
بازار اینترنت در سال 2018 از زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکوم یک اداره تحت نظارت خدمات علاقه است. پیشتر شرکت های اینترنت رسان تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارجه اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه آنها وظیفه دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکوم بخرند. طبق اطلاعی رسمی تعداد مشتریان اینترنت در تاجیکستان به 4.3 میلیون نفر میرسد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روز 31 ژانویه گزارش نوی سازمان شفافیت بین الملل نشر شد که میگوید در تاجیکستان فساد رسم شده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدم. التنای میرزابیکوا مشاور منطقوی اوید با آسیا مرکزی و اروپای شرقی در ترانسپرنسی اینترنشنال در صحبت با رادیو آزادی گفت در شاخص پذیرش فساد که کشورهای جهان در آن از روی معیار صد خالی رده بندی شدند تاجیکستان همگی 24 خال دارد. در شرح این بها وی گفت
اگر با شاخص فساد در تاجیکستان نگاه کنیم میبینیم که در این کشور متاسفانه هیچ پیشرفتی مشاهده نمی شود. نشاندادهای تاجیکستان از نظر فساد زدگی بدتر شدند. امسال 24 خول دارد و این یک خول کمتر در قیاس با سال گذشته است. 24 خول در شاخص فساد خیلی نشاندادی پست است و بیانگر آن است که کروپسیا خصوصیت عمیق و نهادی کسب کرده است. این بیانگر تقویت خودکامگی در کشور در سالهای آخر است. حکومت حمله به ژورنالیستان و فعالان را ادامه می‌دهد. یعنی برای ژورنالیستان مستقل و فعالان شرایط نیست که زیدی کروپسیا مبارزه برند یا کاری بیشتری دیگری انجام دهند.
ولی بنا به یک گزارش آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان، در 9 ماه اول سال 2022 در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومان ضرر مالیوی را آشکار کرده است. و از همه بیش این ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. به اطلاع پلات حساب تاجیکستان، در این مدت 242 کارمند دیگری دولتی برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شده، 11 منصبدار از کار رانده شده است. اما حقوق شناس مستقل بختیار نصرالله باور دارد که در قیاس با چند سال پیش در امر پیشگیری از کروپسیا در تاجیکستان در سال 2022 هیچ پیشروی